أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. تا اینجا ما درباره سه مسلک از مسالک مربوط به معنای عدالت بحث کردیم. مسلک اول و دوم که بالمره باطله، قطعاً ما نمیتونیم عدالت را به معنای عدم ظهور فسق و به معنای حسن ظاهر بدانیم. عمده این دو مسلک سوم و چهارمه، یعنی استقامت عملیه و اتیان به واجبات و ترک محرمات ولو لم یکن ناشئاً عن الملکت نفسانیه. و مسلک چهارم این که عدالت عبارت است از ملکه نفسانیه ای که به واسطه اون شخص از حلال و از محرمات اجتناب و به واجبات عمل میکنه. حلال و حرام الهی رو رعایت میکنه، یا به عبارت دیگر اون حالت نفسانیه راسخه‌ای که باعث بر ملازمت تقوا و عمل به واجبات و ترک محرمات. خب بنابر این مسلک، عدالت وصف نفسانی است، یه حالت درونی است. فعل اتیان به واجب یا ترک حرام، اینها نمودهای اون حالت باطنی و درونی هم. طبق این مسلک اگر میخواییم بگیم کسی عادله، یعنی یک حالت باطنیه‌ای دارد، به یک مرتبه‌ای رسیده، به یک قوه‌ای دست پیدا کرده، یک قدرت و نیرویی برای او حاصل شده که به واسطه اون قدرت باطنی از محرمات اجتناب میکنه و به واجبات عمل میکنه. پس ببینید در حقیقت این یک نیروی باطنی است، یک قدرتی است که برای او کف نفس نسبت به محرمات ایجاد میکنه. عدالت اونه، نه این نماز و روزه‌ای که انجام میده، حجی که مرتکب میشه، حجی رو که انجام میده، اینا نیست. عدالت یعنی چی؟ عدالت یعنی اون حالت باطنی و نفسانی که برانگیزاننده او به سوی اوامر و نواهی الهی است. خب در این مسلک چند دلیل اقامه شده. بعضی از این ادله را مرحوم شیخ انصاری در رسالت العداله ذکر کردن و بعضی هم خب دیگران مطرح کردن. در بین این ادله عمده یکی دو دلیل است که حالا ما این رو در آخر اشاره میکنیم. ادله دیگری هم در این رابطه اقامه شده که اونها خیلی مهم نیستن و خود مرحوم شیخ نسبت به اونها ایراد و اشکال داره. مثلا حالا این دو سه دلیلی که خیلی مهم نیست ولی خب مرحوم شیخ هم فرمودن توضیح میدیم. دلیل اول اجماع منقول. بعضی ادعای اجماع کردن که عدالت عبارت از ملکه نفسانیه است یا عمل و فعل مستند به ملکه نفسانیه، چون ما اینا رو هر دو رو یکی کردیم تقریبا. لذا صرف عمل مجرد از ملکه به عنوان عدالت محسوب نمیشه. عدالت عبارت است از اون حالت باطنی، اون کیفیت نفسانی که موجب ترک حرام و فعل واجبه، یا فعل واجب و ترک حرامی که ناشی از اون حالت نفسانی باشه. حالا این تو تعبیر مختلف. بله چرا ببینید، بله اینجا هم در واقع مثلا تعبیر مرحوم شیخ اینه، تعبیر مرحوم شیخ اینه که این استقامت فعلیه ناشی از ملکه است. اینا از نظر تعبیر با هم فرق داره. این که ما بگیم ببین مثلا تعبیر مرحوم علامه چی بود، علامه میگفت امام علامه امثال اینا مثل مرحوم سید ملکتون راسخ الملکتون راسخه باعثه علا ملازمت تقوا، که ما اینو توضیح دادیم ملکه راسخ در نفس اون حالت نفسانی مستقر که باعث بر تقواست. تقوا چیه؟ اولین مراتبش همون فعل واجب و ترک حرام. پس اون حالتی که باعث بر فعل واجب و ترک حرام، شیخ میگه استقامت عملی یعنی فعل واجب و ترک حرام که ناشی از ملکه باشه. تعبیر مختلفه، یکی به باعث محوریت داده، باعث اون حالت نفسانیست برانگیزاننده، یکی به مبعوث یعنی نه شخصا، مبعوثون الی که عبارت است از فعل واجب و ترک حرام. ولی در هر دو یک نکته و محور مورد توجهه و اون این که همه چیز به همون حالت نفسانی برمی‌گرده. اون ریشه است، اون عامل و باعث بر فعل واجب و ترک حرام. و فرق این مسلک با مسلک قبلی که مرحوم آقای خویی ما کلامش رو شهر دادیم، اون میگفت نفس استقامت عملی، گرچه با توضیحاتی که ایشون داد ملاحظه فرمودید باز خیلی فرقی به حسب واقع با این ملکه نمی کنه. ایشون منتها گفت اتیان به واجب و ترک حرام ان ناشی ان مخافت الله، که این ناشی از خوف خدا باشه یعنی چی؟ حالا ما اینو در جنبندی نهایی انشاءالله در بیان نظریه مختار بیشتر توضیح خواهیم داد. علی ای حال، دلیل اول اجماع منقوله. منتها خب اجماع منقول فی نفسه حجت نیست. اگر خاطرتون باشه مرحوم شیخ در رسائل هم می‌فرمود اجماع منقول اعتباری نداره، ولی اگر به اجماع منقول یک شهرت محققه قطعیه زمینه بشه این معتبره. یعنی الاجماع المنقول المعتبر به شهرت المحققه میتونه به عنوان یک دلیل مورد استناد قرار بگیره. خب ما در اینجا از طرفی میبینیم بعضی ادعای اجماع کردن بر این که عدالت عبارت از ملک است. اجماع منقول دیگه، بالاخره یه نفرم که نقل کنه ادعای اجماع کنه میشه اجماع منقول. اجماع محصل که قطعا نیست، چون میبینید اختلاف نظر در این مسئله زیاده. اما شهرت محققه وجود داره. گفتن قطعاً اون چه که مشهور است این است که عدالت عبارت از ملک است. لذا به استناد این اجماع منقول و شهرت که معتضد به شهرت محققه هست می توانیم بگیم عدالت عبارت از ملکه نفسانیه یا عمل مستند به ملکه است. این دلیل اول. خب این دلیل محل اشکاله، چون خب همطور که در بیان دلیل هم گفته شد اجماع منقول فی نفسه معتبر نیست. باید ببینیم ادعای اجماع شده، بعضی ها ادعای اجماع کردن، باید ببینیم آیا شهرت محققه نسبت به این مسئله هست یا نه. شهرتی واقعا محقق شده مبنی بر این که عدالت عبارت از ملکه نفسانیه است که تا بتواند به اعتضاد اجماع منقول بیاد، به کمک او بیاد، به مساعدت او بیاد. مسئله این است که چنین شهرتی قطعی و محقق نیست. شما ملاحظه فرمودید ما عبارات 10 تن از علما رو ذکر کردیم، دیدیم عبارات با هم چقدر مختلفه. یه مروری بر عبارات این بزرگان که از متقدمین تا متأخرین رو شامل میشه به ما نشون میده که این مسئله شهرت محققه. بله در بین متأخرین، یعنی از زمان علامه به بعد، این شهرت هست، ولی شهرت محققه بین متأخرین کفایت نمی کنه. لذا این دلیل به طور کلی قابل اعتماد نیست. دلیل دوم، مرحوم شیخ فرموده است که دلیل دوم اصله. خب حالا منظور از این اصل چیه؟ یعنی اصل این است که ملکه عبارت از ببخشید عدالت عبارت از ملکه نفسانیه باشه. حالا این چه اصلیست؟ این چه اصلیست که اقتضا میکنه عدالت ملکه نفسانیه باشه، نه چیز دیگه، نه عمل. اینجا در توضیح این اصل میگن اصل عدم ترتب آثار مورد نظر بر صرف اجتناب عملی که ناشی از ملکه نباشه. ببینید ما الان امرمون دائره بین این که عدالت ملکه باشه یا استقامت عملی ناشی از ملکه. ما این دوتا رو فعلا یکاسه میکنیم. عدالت عبارت از ملکه باشه یا صرف اتیان به واجب و ترک حرام، دیگه کاری به ملکه نداری. خب شک داریم که آیا آثاری که بر عدالت مترتب است بر هر دو معنای عدالت مترتب میشه یا فقط بر اونی که به ملکه استناد داره. ببینید آثار عدالت در ادله بیان شده: جواز امامت جماعت، جواز شهادت، جواز قضا، جواز برای افتاء مرجع تقلید میخواد بشه. اینا آثاری است که بر عدالت مترتب میشه. خب ما در مورد کسی که ملکه نفسانیه داره یقین داریم این آثار مترتبه. او کسیست اتیان به واجب میکنه، ترک حرام میکنه و این اتیان به واجب و ترک حرام ناشی از ملکه است. این شخص رو یقین داریم میتونه امام جماعت بشه، میتونه قاضی بشه، میتونه افتاء کنه. قدر متیقن از عادل اینه. اما در مورد کسی که اهل عمل به واجب و ترک حرام هست اما این عمل به واجبات و ترک محرمات مستند به ملکه نیست، ناشی از ملکه نیست، در مورد این شخص شک داریم اون میتونه امام جماعت بشه یا نه؟ اصل اینه نمیتوانه. میتونه شهادت بده یا نه؟ اصل اینه نمیتوانه. میتونه در مقام افتاء قرار بگیره یا نه؟ اصل اینه نمیتوانه. اصل عدم ترتب آثار مرغوبه، آثار مورد نظر، آثار مورد انتظار، شک داریم در مورد فردی که اهل استقامت عملیه است ولی این استقامت عملیه اون ناشی از ملکه نیست. آیا این آثار مترتب میشه یا نه؟ اصل اینه که مترتب نمیشه. اصل عدم ترتب آثار مرغوبه. خب حالا چرا؟ چرا بر اون یکی شک ندارین؟ برای این شک دارین؟ چرا نسبت به کسی که عملش مستند به ملکه باشه شک ندارین؟ اما نسبت به این فرد شک دارید و اصل جاری میکنید؟ چون اصل در جاییه که آدم شک داشته باشه. این روشنه، پاسخش معلومه، پاسخ این سوال واضحه. چیه؟ این که مفهوم عدالت که این ادعاست که اینکه شما دارید میگید، نه، در واقع مفهوم عدالت اینجا مردد بین یک معنای مزیق و یک معنای موسع. یعنی در این که قطعاً معنای عدالت و آثار عدالت، در این که آثار عدالت در کسی که عملش مستند به ملکه باشد مترتب میشه تردیدی نیست، چون قدر متیقن از معنای عدالت اینه. یه این به اصطلاح حداقل چیزیست که باید در مورد عادل وجود داشته باشه. بحث در اینه آیا معنای عدالت یه معنای وسیع‌تری است که شامل کسی که عملش مستند به ملکه نباشه هم میشه یا نه؟ پس مفهوم عدالت در واقع مردد بین این معنای مزیق و اون معنای موسع. و چون ما نمیدونیم، لذا آثار مورد نظر بر معنای مزیق که قدر متیقن باشه مترتب میشه، اون قطعیست. نسبت به ترتب آثار بر اون معنای وسیع‌تر، یعنی اون جایی که شخص عملش مستند به ملکه نباشه، شک داریم آیا این آثار اینجا هم بار میشه یا نه، اصل عدم ترتب آثار. این دلیل دوم. خب این دلیل اشکالش چیه؟ این دلیل چه اشکالی داره؟ خود مرحوم شیخ خیلی بل اختصار فقط امر به تأمل فرمودن و فیه تأملون. خب حالا این وجه تأمل چیه؟ چرا چنین تأملی رو مرحوم شیخ اینجا به اصطلاح بهش امر کردن؟ اینجا وجوه مختلفی گفته شده، من خیلی خلاصه یک وجه رو عرض می کنم بعد میریم سراغ دلیل سوم. ببینید مفهوم عدالت بر فرض که مفهوم مجملی باشه، کما ذکره المستدل، وقتی میگه معنای عدالت مردد بین موسع و مزیقه، این معنیش اینه که مجمله دیگه، اجمال داره. ما نمیدونیم که عادل فقط کسیست که عملش مستند به ملکه باشه یا نه، عادل دائرش وسیع‌تره، هر کسی که واجب و انجام بده حرام را ترک کنه، یعد عادلا ولو لم یکن عمله مستندا فلل ملکه. بر فرض بپذیریم اجمال رو در معنای عدالت، ولی باید دید آیا اجمال همه جا مضر مانع اخذ به عمومات و اطلاقات، یا اینکه در بعضی جاها مضر نیست. یه مقدمه ای رو من توضیح بدم برای اینکه این پاسخ روشن بشه. اگر خاطرتون باشه در بحث عام و خاص یه مطلبی رو تحت عنوان حل یسری اجمال الخاص الالعام ام لا داشتی، آیا اجمال خاص اجمال مخصص به عام سرایت میکنه یا نمیکنه؟ یادتون هستی اجمال خاص سرایت به عام میکنه یا نه؟ خب اونجا گفته شد تارتن خاص متصله، گوش بده، تارتن منفصله. یه وقت میگیم اکرم العلماء الا الفاسق. خب فرض کنیم اینجا مفهوم فاسق مجمله، یعنی چی؟ بحث شبهه مفهومیه است، مصداقی نیست. خب شبهه مفهومیه است. این بحث رو در دوران امر بین اقل و اکثر در شبهات مفهومیه و مصداقیه داشتیم. این دوتا بحث اینجا به هر حال کاربرد داره. امر فاسق، مفهوم فاسق مردد بین دو چیز. ما نمیدونیم آیا معنای فاسق عبارت از خصوص مرتکب کبیر است یا نه اعم است از مرتکب کبیره و مرتکب صغیره، مردد بین یک معنای مزیق و یک معنای موسع. خب اینجا اگر مفهوم خاص مجمل بود و مردد بین موسع و مزیق، آیا به عموم اکرم العلماء میتونستیم در مورد کسی که مرتکب صغیره است عکس کنیم یا نه؟ نه. اونجا اخذ به عام در شبهات مفهومیه که مخصص متصل باشه جائز نیست. این اجمال به عام هم سرایت میکنه. در موارد شبهه دیگه نمیشه به عموم عام عکس کرد. اگر مواردی رو که یقین داریم. اما در مخصص منفصل اینجور نیست. اگر فرض کنید دلیل عام این بود اکرم العلماء، بعد به دلیل منفصل آمد گفت لا تکرم الفساق من العلماء، مخصص ما منفصل و مفهوم فاسق هم مردد بین اون که آیا فسق و فاسق کسیست که مرتکب کبیره است یا نه عمه از کسی که مرتکب صغیره باشه و مرتکب کبیره، مردد بین یک معنای موثق و یک معنای مزیق. خب اینجا مفهوم مجمل، شبه مفهومی است. در موردی اگر شک کنیم که آیا ما این رو باید اکرام بکنیم یا نه، به یه مرتکب صغیره برخورد کردیم، نمیدونیم باید اکرام بکنیم یا نه، چون نمیدونیم فاسق شامل مرتکب صغیره هم میشود یا نه. اینجا تمسک به عموم عام جائزه. اون فرقی است که بین مخصص متصل و مخصص منفصل. روشن شد این مسئله کاملا؟ در مواردی که مفهوم غیر یا مخصص مقید یا مخصص مجمل باشه، مردد بین معنای موسع و مزیق باشه، در این موارد اگر مخصص ما و مقید ما متصل باشه نمیشه به اون عموم و مطلق عقل کرد، اگر منفصل باشه میشه. ما این مطلب رو در مانحنفی پیاده میکنم. چطوری؟ ببینید، میگیم ادله‌ای که در اونها عدالت موضوع بعضی از احکام به صورت متصل قرار گرفت، در این موارد این اجمال در معنای مخصص موجب میشه ما در اخذ به عموم و مطلق باید به قدر مطلق اخذ کنیم. مثال میزنم، میگن این آیه دوم سوره طلاق وشهدو ذوی عدل منکم، خب شاهد باید بگیرید برای طلاق. خب اینجا امر به شهادت گرفتن شده، چی شاهد بگیرید؟ عادل رو، یه عادل رو باید به عنوان شاهد قرار دید. خب حالا اینجا عدالت در این دلیل موضوع ترتب اثر برای شهادت، یعنی اگه میخواید طلاق بگید باید شاهد بگیری، چیو؟ عادلو. اینجا چون به صورت متصل این مسئله در موضوع حکم عقد شده، لذا اگر ما دیدیم کسی عمل و فعلش مستند به ملکه است، یقینا میتونیم او رو به عنوان شاهد بگیم، شهادت اون نافذه. ولی در مورد کسی که عمل و فعل او مستند به ملکه نیست شک داریم، آیا شهادت او نافذه یا نه؟ اونجا وشهدو شامل او نمیشه. به این عموم وشهدو دیگه نمیتونیم اخذ کنیم، چون اجمال ذوی عدل منکم یا به تعبیر دیگر شبهه‌ای که ما در مفهوم عدل داریم مانع اخذ به اون عموم در مورد کسی که عملش مستند به ملکه نیست میشود، مانع میشه. ما دیگه نمیتونیم به این اخذ کنیم چون متصلن آمده. اما در مواردی که عدالت مستقل از ادله دیگر و به صورت منفصل آمده، مثلا ادله حجیت فتوای مجتهد مطلقه، خب به ما گفتن مثلا چه کسانی میتونن فتوا بدن، ادله جواز تقلید، ادله حجیت فتوای مجتهد، اینا مطلق. در اون ادله چیزی به عنوان قیدی به عنوان عدل و عدالت ذکر نیامد، ذکر نشده. ما اعتبار عدالت را از دلیل منفصل به دست آوردیم، به ادله دیگری به دست آوردیم. رجوع کنید به بحث‌های گذشته ما، شروطی رو که برای مرجع تقلید داشتیم، خب یک شرطش عدالت بود. ببینید ادله اعتبار عدالت چیا بود؟ خود ادله جواز تقلید مطلق بود، میگفت کسی که مثلا مجتهد بشه این میشه ازش تقلید کرد، چه عادل باشه چه نباشه. اطلاق اون ادله، آیه نف، آیه سوال، روایات اقتضا میکنه و هر مچرکتی که قوت استنباط داشته باشه بتونه فتوا بده، چه عادل باشه چه نباشه. ما اعتبار عدالت رو از چی به دست آوردیم؟ از یه دلیل منفصل. خب پس اگر در موردی بدانیم این مجتهد کسی است که فعل و عمل او مستند به ملکه است، یقینا فتوای او برای ما حجت. اما در مورد کسی که عمل او مستند به ملکه نیست، یعنی در واقع ما اصلا نمیدونیم چنین شخصی عادل هست یا نیست، اینجا دیگه نمیتونیم به اطلاقات ادله جواز تقلید و حجیت فتوای مجتهد اخذ کنیم. ببخشید، میتونیم اخذ کنیم، بله اینجا میتونیم اخذ کنیم چون منفصله. اینجا خب اونی را که عملش مستند به ملکه است یقینا روشن است که میشه. نسبت به این کسی که در این شرایط قرار گرفت، عمل او مستند به ملکه نیست، خب ما میخوایم ببینیم آیا به ادله حجیت فتوای مجتهد و اطلاقات جواز تقلید میتونیم اخذ کنیم یا نه؟ اینجا میتونیم عکس کنیم. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این است که آثار مترتب بر عدالت در ادله ای که عدالت موضوع بعضی از احکام قرار گرفته به صورت منفصل، این آثار مترتب میشه. پس اون که مستدل میگفت اصل عدم ترتب آثار در مورد عدالت، در فرضی که ما میدانیم عمل مستند به ملکه نیست، این حرف در مخصص متصل درسته. در جایی که عدالت در موضوع حکمی به دلیل به قرینه متصل عقد شده باشه، اما در جایی که عدالت در موضوع حکم به قرینه منفصل عقد شده باشه، اینجا اصل عدم ترتب آثار بار و مانحنفی از این قبیله. بحث از اعتبار عدالت در مرجع تقلید به یک دلیل منفصل ثابت شده، لذا در مورد کسی که ما نمیدونیم عملش مستند به ملکه هست یا نیست، نتیجه اینه که تقلید از او جایزه. اثر جواز تقلید، جواز افتا، اینها بر چنین شخصی بار میشه. نتیجه چی میشه؟ نه، نتیجه این است که پس اصل عدم ترتب آثار اثبات نمی کنه که الا ولابد عدالت به معنای ملکه نفسانی است. این حالا یه وقتی است که مرحوم آقای خویی که گفتن، البته با توضیحات که من نقل کردم از تمری جلد یک صفحه 217 و 218 فقط فرمودی این پاسخ دلیل دوم. حالا تأملاتی در فرمایش آقای خویی هست که دیگه حالا خیلی وارد اون نمیشیم. دلیل سوم و چهارم هم باید بگیم و انشاءالله رو چهارشنبه بود، ما اصلا غفلت کردیم از این، هیچ کسی هم یادآوری نکرد. بله رو چهارشنبه بود، ما یه روایت باید میخوندیم. چی؟ چطور از در این ترتب آثار برسه؟
این
آخه موضوع این آثار عدالته، ما باید عدالت رو احراز کنیم. نه ببینید، فرست موضوع یه سری آثار دیگه است. خب اون آثار سلبی، اون میگه عدم و جواز، کسی که فاسق عادل نباشه یا فاسق باشه نمیتونه امام جماعت بشه. خب این میشه، ببینید اونی که شما میگید در حقیقت میشه مثل این که اصالت عدالت، اون که از در حق مسلمانی عدالت الا خلافش ثابت بشه، تو بعضی روایات اونو اون فرق میکنه. ما اصلا میخوایم ببینیم کسی که این وضعیت رو داره آیا این میتونه، یعنی کسی که عملش مستند به ملکه نیست، این آثار برش مترتب میشه یا نه. بله اومد الحمدلله.